ساعت 17 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رئیس سازمان حج و زیارت ایران از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره حج امسال خبر داد. یک مقام سپاه پاسداران از ادامه برنامه موشکی این نیروی نظامی خبر داد. و جمهوری آذربایجان نیروهای ارمنی را به نقض آتش بس متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز چهارشنبه از سفر هیئت ایرانی به عربستان سعودی برای مذاکره درباره حج امسال خبر داد. به گفته وی این دیدار به دعوت وزیر حج عربستان سعودی است و در صورت صدور به موقع ویزا روز 26 فروردین ماه صورت خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هدف از این سفر گفتگو درباره کشته شدگان حادثه منا در مراسم حج سال گذشته و مسائل مربوط به حج امسال از جمله نحوه تأمین امنیت زائران عنوان شده است. در جریان حادثه منا که مهر ماه سال گذشته رخ داد، بیش از 460 شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند. ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولی امر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت که سپاه پاسداران برنامه‌های موشکی خود را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم جباری همچنین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به عدم پایبندی به تعهداتشان در چارچوب برجام متهم کرد. سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش کشورهای غربی مواجه شده است. ایران می‌گوید این موشک‌ها قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و آزمایش آنها برجام را نقض نمی‌کند. اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل این آزمایش‌ها را نشانه بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کردند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که نیروهای ارمنی طی 24 ساعت گذشته 115 بار توافق آتش بس را نقض کردند. ارمنستان هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. همزمان نیروهای نظامی منطقه قره‌باغ روز چهارشنبه از برقراری آتش بس در این منطقه طی شب گذشته خبر دادند. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ که از روز شنبه آغاز شده تا کنون دست کم 34 کشته بر جای گذاشته است. قره‌باغ منطقه‌ای با ساکنین اکثریت ارمنی و بخشی از خاک آذربایجان است که در دو دهه اخیر با حمایت ارمنستان اعلام استقلال کرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. یک روز پس از خبر آغاز تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران، روسیه می‌گوید تاریخ تحویل این سامانه‌ها مشخص نیست. مسکو در این حال تأکید دارد که اجرای این قرارداد نقطه عطفی در گسترش همکاری‌های فنی نظامی با ایران خواهد بود. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
زمیر کابولوف، مدیر بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری روسیه اینترفاکس که آیا احتمال آغاز تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشک S-300 به ایران در هفته جاری وجود دارد، گفت بله، ممکن است امروز آغاز نشود، اما قطعاً این سامانه‌ها به مقصد ایران ارسال خواهد شد. همچنین سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در جلسه پاسخ به سوالات خوانندگان خبرگزاری ریا نوستی درباره فروش S-300 به ایران گفت:
Все идет штатно, в спокойном режиме. Были в последнее время комментарии ответственных.
همه چیز طبق برنامه پیش می رود و اخیراً بسیاری از مسئولین درباره وضعیت این قرارداد و مسائل مربوط به اجرای آن مشروع توضیح دادند. من هم با اطمینان می توانم بگویم که به زودی این قرارداد اجرا خواهد شد و سپس خواهیم دید همکاری های فنی نظامی با کشور دوست ایران چگونه پیش خواهد رفت.
اما چهارشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت مشکلات مالی و سایر مسائل هنوز پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود، مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. همان روز ریا نوستی به نقل از منبع خود در وزارت دفاع روسیه که هویتش فاش نشده نوشت، آغاز تحویل S-300 به ایران و پس گرفتن شکایات حقوقی این کشور علیه روسیه احتمالاً چند ماه به درازا خواهد کشید. کنستانتین ماکینکا کارشناس نظامی در مسکو میگوید تحویل 300 به ایران کار آسانی نیست.
Значит, есть вот два момента. Первое. Все-таки поставки планировались в 2010 году. Возникает вопрос, эти 5
миллионов, اولان که قرارداد اصلی با ایران 9 سال پیش امضا شد و طبق آن باید 5 مجموعه S-300 PMU-1 با ویژگی های بسیار خاص فنی به ایران تحویل می دادیم. اما اکنون روسیه این سیستم ها را در اختیار ندارد و هر سیستم دیگری که بخواهد رضایت ایران را جلب کند باید به طور اساسی دستکاری شود که نیازمند هزینه های مضاعف است. این ماجرا مانند این است که از خیاط بخواهیم پیراهن آخرین مد برای ما بدوزد، اما واقعا چه توجیهی دارد که هزینه دوباره دوزی پیراهن کهنه از پول دوخت با پارچه نو بیشتر بپردازیم؟ تازه حتی اگر این مسئله حل شود، مسئله دیگری هست که از آن هم پیچیده تر است. روسیه میخواهد تعادل قوا حفظ شود، یعنی باید راهی پیدا کند که نه تنها اسرائیل و کشورهای عرب که سنی های داخل روسیه نیز احساس نکنند ما جانب ایران را گرفتیم و شریک این کشور هستیم.
تحویل 300 به ایران همواره موضوع نگرانی آمریکا بوده. سه‌شنبه توماس کانتریمن، دستیار وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه با اینترفاکس ضمن ابراز تأسف اقدام احتمالی مسکو برای تحویل این سامانه‌ها را ناخوشایند توصیف کرد، اما گفت که قطعنامه شورای امنیت را نقض نمی‌کند. همزمان توماس شنن، معاون وزیر خارجه آمریکا، که هفته گذشته مهمان مسکو بود، در جلسه کمیته سیاست خارجه سنا گفت که واشنگتن از طریق شورای امنیت مانع فروش تسلیحات تهاجمی روسی همچون جنگنده‌های سوخوسی به ایران خواهد شد. تنها ساعتی پس از این اظهارات، میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، به اینترفاکس گفت فروش جنگنده‌های سوخوسی و تانک تی-90 که ایران برای خرید آنها تمایل نشان داده، توسط قطعنامه شورای امنیت منع نشده و مجاز است. بر اساس قطعنامه 2231، فروش تسلیحات به ایران به مدت 5 سال پس از برجام تنها به تایید شورای امنیت امکان پذیر است. آمریکا همواره گفته چنین معامله های را وتو خواهد کرد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو هم سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما همزمان با برقراری آتش بس بین نیروهای جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان، ارمنستان خواهان مذاکرات فوری شد. آذربایجان ادعا می‌کند در درگیری‌های 4 روزه چند منطقه مهم را از کنترل جدایی طلبان خارج کرده. تورج عطابکی، کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند، در گفتگو با جمشید زن می‌گوید توقف زد و خوردها در حقیقت ادامه آتش بس یک طرفه است که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده بود. تورج عطابکی:
توافقی صورت نگرفته بود نخست. در حقیقت این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد. ولی در همون اطلاعیه هایی که پیامد این بیانیه صادر کرد گفتش که ما تا زمانی این آتش بس رو رعایت میکنیم، یک سویه که طرف مقابل یعنی ارمنستان هم این آتش بس رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ما هیچ احترامی قائل نیستیم به این آتش بس. میدونیم که در جریان این مخاصمات جابجایی های محدود صورت گرفته. آذربایجان مدعیه که برخی از ارتفاعات مشرف به پاره از روستاهای مرزی بین قره‌باغ اولیا و خاک آذربایجان به تصرف نیروهای آذربایجانی در اومده و این مطمئنن آنچه نیست که طرف مقابل یعنی جدایی طلبان قره‌باغ بخوان. تمام تلاش از سوی اینها ربط کار گرفته شده که وضعیت در شرایطی همونطور که 20 سال گذشته بوده قرار بگیره و هیچ تغییری در این خطوط آتش بس اجرا نشه. به همین خاطر اگر که این ادعای آذربایجان درست بشه که این ارتفاعات رو به تصرف نیروهای خود درآورده، باید در برابر انتظار این رو هم داشته باشیم. تا زمانی که به خط آتش بس قبلی نرسیدیم طرف مقابل اسلحه رو زمین نخواهد گذاشت.
آقای اتابکی، گروه مینسک اروپا و آمریکا و حتی روسیه در روزهای گذشته بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره شده بودند. ارمنستان هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که خواهان مذاکرات فوری شده. آیا به نظر شما میشه امید داشت که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مذاکراتی بین دو طرف صورت بگیره؟
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی میانجیگری ایالات متحده آمریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از توی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحرانهای منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمیبینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمیبینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها را وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
به نظر شما نقش ترکیه و روسیه در مناقشه اخیر چه بود و در آینده این دو کشور چه نقشی بازی میتونن بکنن در اختلاف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
به خلاف این برخی از ناظران گفتن که این بحران رو ترکیه دامن زده، من اعتقاد دارم که این بحران رو در حقیقت نقشی برای ترکیه در این بحران قائل نیستم، در دامن زدن به این بحران اخیر قائل نیستم. البته ترکیه بدش نمیاد که اگر که روسیه درگیر یک مسئله تازه و یک بحران تازه در چارچوب در حقیقت امپراتوری از دست رفته شوروی باشه و در قفقاز مناقشه صورت بگیره که به نوعی زمینه رو برای روسیه تنگتر بکنه. این خواست ترکیه میتونه باشه، ولی هیچ شاهدی ما در دست نداریم که حاکی از این باشه که دولت ترکیه این بحران رو ایجاد کرده. اما میتونه در حقیقت اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت ترکیه میتونه از این بحران به نفع خودش استفاده بکنه، به خاطر اینکه سنتاً در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. اما از طرف دیگه روسیه رو اینجا داریم که به جد به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح منطقه میتونه نقش کارساز داشته باشه، چرا که با هر دو طرف مناقشه رابطه نزدیک داره. با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی‌ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سال‌های نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غربگرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. می‌دونیم که در چند سال گذشته رقم در حقیقت واردات تسلیحات نظامی از روسیه به سطح 4 میلیارد دلار رسیده، یکی از بازارهای مطرح صنایع نظامی روسیه است آذربایجان. و روسیه و آذربایجان تو صحنه روابط دیپلماتیک هم سعی میکنن که رابطه تقریبا نزدیکی داشته باشن و آذربایجان بر این داوریه که اگر قراره که نقطه پایانی بر بحران قره‌باغ اولیا گذاشته بشه، سهم روسیه بسیار چشمگیره و تلاش میکنه که روسیه رو متقاعد کنه که با فشار بر جمهوری ارمنستان این جمهوری رو وادار کنه که طرح ایالت خودمختار قره‌باغ اولیا رو در چارچوب جمهوری آذربایجان بپذیره.
با این گفتگوی جمشید زند و تورک اتابکی استاد تاریخ اجتماعی در هلند درباره درگیری های اخیر در قره‌باغ به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش های بعدی خبری همراه ما بمانید.